بی‌اعتمادی رو نشون میداد و نگاه عدم شفافیت، یعنی این فرهنگ متاسفانه دو جانبه است، یعنی بی‌اعتمادی بین نهاد حاکمه و دستگاه‌ها نسبت به فعالین اقتصادی و از اون سمت هم فعالین اقتصادی، چون احساس میکنه فعالین اقتصادی که اگر بداند دولت من چقدر درآمد دارم اجازه فعالیت سالم بهم نمیده، اون درآمدم رو داره میگیره. ولی به هر شکل باید این فضا برطرف بشه. ولی اگر قانون به صورت کامل اجرا میشد به نظر من میتونه خیلی از این مشکلات رو برطرف کنه. اون شفافیتی که ایجاد میکرد هم به نفع کلیه اقتصاد بود و تمام بخش‌ها میتونستن ازش منتفع بشن. دیدگاه شما رو به عنوان فعالین اقتصادی های دستگاه های دکتر جهانگیری میخوام بدونم تو این بخش.
از شبت حضورتون که ببینین، ما بحث کلیمون اینه که وقتی که قانون قابلیت اجرا نداره به تبعات به اصطلاح بلی کنارش ایجاد میشه.
ایزوید از این بس خارج نشم. آره رزاقی، شما قبول دارید که این قانون قابلیت اجرا نداره با توجه به اینکه خودتون تدوین کردید و حالا ایراداتی هم بهش میدونست وارد میکردید؟
نه، این که 100% این قابلیت اجرا نداره که این که مقدار کم لطفیه، برای اینکه بالاخره اجرا کردن و مبالغ وصولی
من توضیح رو میدم با کمال تاسف مجریان قانون در حقیقت فکر میکنن تولید کننده هیچ کار دیگه ای نداره، فقط باید از ابتدای به اصطلاح دوره بشینه تا انتهای دوره بره ارزش افزوده رو جمع کنه بیاره تحویل سازمان به اصطلاح امور مالیاتی بده.
این نظر رو دارید آقای رزاقی و دوستان؟
من خدمتتون توضیح را گزه بدین، من خدمتتون میگم بعد ایشون توضیح رو خواهند داد. ما در حقیقت وقتی که میریم، از قبلا هم خدمتتون عرض کردم، وقتی که میریم به یه مغازداری جنسمون رو میخوایم تحویل بدیم، میگه اگه ارزش افزوده رو میخواید بگیری برد و ببر. ما هم در حقیقت کاری نمی کنیم، یا باید بیم اینو بدیم یا باید بیم بگیم که در حقیقت باشه اشکال نداریم عجیبمون بدیم دیگه، کاری نمیتونیم بکنیم، چون دارایی فقط اون ارزش افزوده رو میخواد.
سودتون بزنید عجیبتون بزنید تو این فضا.
این چجوری در حقیقت شما وقتی که اون ور رو به اصطلاح محکم نکردین، هنوز صندوق نگذاشتین و قسمت عمده در حقیقت این کالاها به دست مصرف کننده است، طریق این فروشگاه ها میرسه، چجوری میخواین کنترل کنین؟ چرا این توقع رو از من تولید کننده دارین که من باید برم جمع بکنم و در پایان احساس بکنم کمم دارم از جیبم بردارم بدم؟ خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه واحد روش نمیکنه، واحد در جا میزنه، عقب میمونن. در طول این چند سالی که الان در حقیقت ما شاهد اجرای این قانون هستیم، اشاره فرمودن اکثرا الان به سمت تعطیلی رفتن. شما وارد شهرک‌های صنعتی که میشین میبینین 80% به اصطلاح تعطیل شدن. چرا تعطیل شدن؟
خدای دکتر، ما تعطیلی در شهرک‌های صنعتی حداقل از بعد به تاسیس این شهرک‌ها شاهد بودیم، همیشه بالای ظرفیت خودش سولای خالی داشتیم.
قبل از این اجرای این قانون باید فعال، من با یه تولید کننده صحبت می‌کردم، گفتم هم کالات خوبه هم بازارت خوبه، چرا تعطیل کردی؟ گفت فردا میام خونه و زندگی منم جمع میکنم میبرن، چون قانون داره که در حقیقت من صاحب امضا هستم تو اون، میان خونه منم مصادره میکنم، ترجیح دادم حداقل خونه خودم رو حفظ بکنم. ببینین نحوه اجرای قانون ناقص، قبول بکنیم شما یه طرف رو رها کردین، ول کردین
بخش توزیع رو رها کردیم، تولید کننده رو داریم ازش
دقیقاً. و بعد هم ببینیم واقعا تبعات این کار چیه، یعنی به نفع به سلام منافع ملی ما یا به ضرره. یه جنبندی بکنیم میبینیم به ضرر منافع ملی ماست، پس بهتر اجرا بکنیم، درستر اجرا بکنیم. فرمودن این قانون مالیات بر مصرفه، مثل همه جای دنیا انتهای قضیه صندوق وجود داره، من میرم اونجا پرداخت میکنم، در حقیقت اونم کسر میکنه به سازمان دارایی میریم،
به صورت خودکار این کار انجام میشه. شما قبول دارید که ما یک تمت رو رها کردیم در این قانون؟
بله، من واقعیت خواهد جان خوشتاد عبارت از این هستش، من اصولا در قانون نویسی یکی از موارد، مخصوصا مالیات، یکی از مواردی که باید دیده بشه جامعه شناختی است. اصلا باید ببینید که همه چیز برای مردمه، این مردم آمادگی و اون فرهنگی دارن که کاملا اجرا بکنن یا نه، این بحثی درش نیست. خود بنده واقعیت این که تهدرم و معتقدم که همان، یعنی به صورت متناسب با وضعیت کشور ما، فرهنگ کشور ما، همون قانون موسوم به تجمیع عوارض به اعتقاد من عادلانه تر، ساده تر و از هم موضوع که کاراتر و اجرایی تر بود به اعتقاد من. یعنی من بودم مالیاتی، یعنی از اولشم ما قدیمی ها با این مخالف بودیم. واقعیت قضیه، چون زمان میبره، کار میبره، سر و صدا داره. منتها تندم نباید اونجا قضاوت بکنیم. این جناب آقای جهانگیری خب به این ترتیب که واقعا به ورشکستگی کشون و تعطیل کشون، نه جناب آقای جهانگیری این تنها کاری که میکنه صورت حساب تنظیم میکنه. وقتی کارهایی رو میخواد بفروشه، تورید انجام شده، آماده توزیع و فروش شده، فاکتور صادر میکنه، زیر اون در ذیل اون یه 9% 6% مالیات، 3% هم عوارض اضافه میکنه، از خریدار میگیره، چیزی از این تولید کننده کم نشده.
دکتر یک موردی که تو این وسط ایجاد میشه فرایند همین تنظیم صورت حسابه. یعنی شما موقعی که کالایی رو داری خریداری میکنی، اگر اون کسی که مواد اولیه رو داره به شما میفروشه یک تاجر یک وارد کننده است که حاضر نیست اون هم به شما فاکتور رسمی بده، در نهایت شما در مالیاتی که دارید میپردازید خودتون باید اون 9% که از ماده اولیه خریداری شده رو هم توی الان رأس به نوعی بپردازید توی مالیات نهاییتون. اگر نپردازید همونجوری که آقای جهانگیری بهش اشاره کردن محکومید و حتی مصادره اموال و و و و اتفاق میفته. یعنی ما چون این زنجیرمون کامل نیست، یک بخشایی که شفاف هستن تولید کنندن سرمایه‌شون رو زمین مجبور به پرداخت میشن، اون بخشایی که میتونن دلالی بکنن، اونایی که میتونن یواشکی کالاشون رو بفروشن، اون بخشایی که هیچ الزامی به صدور فاکتور ندارن، صندوق الکترونیک ندارن و چیزهای دیگه الزامات دیگر ندارن، از زیر مالیات شونه خالی میکنن. این رو قبول دارید؟
از کنم که البته خیر با عرض پوزش.
خواهش میکنم دیدگاه شماست.
نه به هر حال ببینید ما از آن موضوع که زاده شدیم، متولد شدیم، در کشور داریم زندگی میکنیم، کشور ما رو یه دست غیب نمیاد بگردونه، گرداننده کشور خودمان هستیم. بنابراین هزینه شما تقبل بکنیم، هزینه شما این هزینه زندگی ماست.
بله.
همونطور که پول آب میدیم، پول برق میدیم، از نماز کرای خونه میدیم، به هر ترتیب باید دولت رو داشته باشیم. وقتی دولت رو نداشته باشیم خب
این کسب تکذیب وجود دولت یا هزینه هاش نیست.
درست. ببینید از تمام شه. ببینید اگر ما همیاری با دولت نکنیم، اینکه دولت خودش مثلا این درست نیست که به ضرب مثلا خیلی وزن به ضرب شمشیر یا به ضرب چما بالا سر مردم یکی یکی، نه در وهله اول امروزه مطابق پیشرفتی که از آموزش که فرهنگ مالیاتی در دنیا و در تا حدود در کشور خودمان داشته، میخوایم که خودگردانی بکنیم. که عزیز من خود شما وظیفه داری که با دولت همراهی بکنید. وقتی شما دارین تجارت میکنین، در تجارت قید و بندهای وجود داره، این قید و بندها رو باید رعایت بکنید و وظیفه‌ای که دولت با عهده شما گذاشته باید رعایت بفرمایید. یعنی اجرای قانون، تدوین قانون و اجرای قانون به دست خود مردم، به دست خود مردم و خود تاجر، خود فعالان اقتصادی، خود همین ها. این فرهنگ باید قبول داشته باشیم که باید جا بیفته.
خب در موردی که براتون مثال زدم تهیه مواد اولیه از گروه
خدمتتون یه توضیح بدم. ببینین ما اصلا دولت برای چی مالیات میگیره؟ یه تعادلی در حقیقت بین هزینه هاش و در حقیقت درآمدش ایجاد میکنه، میگه خب به هر حال جامعه متعادل میتونه حرکت بکنه. ما واقعا از این داستان به اصطلاح ارزش افزوده برای تولید کننده توی این مملکت داستان اون گرگومیش شده. یعنی در حقیقت هر لحظه که در حقیقت میخوان نشون بدن ارزش افزوده رو تو پایان دوره، تن تولید کننده باید بلرزه. این چی نشد؟ قانون که نشد، اجرای درست که. ببینیم ما بحثمون اینه که الان وقتی که داریم این کار رو میخوایم درست انجام بدیم، ما بحثمون نمیگیم مالیات ندیم، میگیم بدیم. من اولا عرایزم اشاره کردم تو بخش قضا اصلا دولت یارانه میده. برای چی یارانه میده؟ برای اینکه قضای سالم و درست تولید بشه، مصرف کننده سالم بمونه و به جای هزینه درمان کردن بیاد در حقیقت سلامت جامعه رو حفظ کنه. وقتی که سلامت جامعه حفظ میشه، اون کارگر راندمانش درسته، هزینه درمان نداره، دولت واردات دارو نداره و خیلی از این چیزهای دیگه. حالا میگم اینجا در مختصر وقتی که داریم نمیتونیم رو همینا به اصطلاح متمرکز بشیم، ولی بحث ما اینه که الان شما بیان یه آمار بگیرین ببینین که علت این که، یعنی من خواهشم اینه که این کار حتما بکنین، یعنی به عنوان وزارت دارایی بیان ببینن علت این که به دلیل همین اجرای این قانون و عدم امکان پرداختش برای تولید کننده در حقیقت سبب تعطیلی چقدر از واحدها شده. این نیست که در حقیقت ما اینو فکر بکنیم که مثلا بسلا نه این قانون بسلا راحت ما کاری به هیچیش نداریم ما اجرا میکنیم و در حقیقت حالا تعطیل میشن بشن اصلا اهمیتی نداره
بنابراین ما فاصله صحبت هایی که ما داشتیم یکی از مدیران فعلی سازمان امور مالیاتی هم با ما همراه شدن ما دیدگاه ایشون رو هم به صورت خلاصه چند دقیقه از طریق تلفن کست میکنیم بعد ادامه بحث رو با عزیزان داخل استودیو خواهیم داشت. من عرض سلام میکنم خدمت آقای جعفر ابراهیم بیگی مدیر کل فنی و اعتراضات بر مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی. اگر عنوانتون رو اشتباه عرض کردم اصلاح بفرمایید. آقای ابراهیم بیگی عرض سلام دارم خدمت.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکارانتون و بینندگان و شنوندگان این برنامه.
بزرگوار.
خواهشم اینه که چون من بحث رو دنبال می‌کردم من تقاضام اینه که تو رادیو گفتگو بحثایی نشه که غیر کارشناسی باشه یا مالیات مالیات ارزش افزوده بیش از 10 ساله در کشور داره اجرا میشه.
بله.
یعنی ما به عنوان یک پایه مالیاتی در 160 کشور جهان دارن اجرا میکنن. الان پایه به عنوان یک پایه مالیاتی تو کشور شناخته میشه. بنابراین هم رادیو هم تلویزیون ما تلاش بکنن که این فرنگسازی بکنیم و اینکه بگیم مالیات ارزش افزوده موجب شده که تولید بخوابه. آیا مثلا شما میوه معاف از مالیات هم در مالیات مستقیم هم در ارزش افزوده چرا بهاش از تولید کننده ای که شاورز 1500 تومان به دست مصرف کننده 12000 تومان میرسه این عامل ارزش افزوده بود در اصل که معافه بنابراین همه مشکلات رو متوجه این کار کردن به نظرم کار کارشناسی نیست و اگر مشکلاتی هم در اجرا ما داریم
حالا دیدگاهی که دارید مطرح میکنید کاملا وارده. خب به هر شکل همه مشکلات اقتصادی ما دامنگیر یا ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیست. عوامل برونزای زیادی هست که حالا سعی میکنیم در ادامه بحثم بهش بپردازیم.
من میخوام عرض کنم که اولویت دهم در سرمایه گذاری مالیات اولویت دهم. ما یه نظام مالیاتی هست نظام مالی نیستیم. مبادلات کالا ما میگه ما چون تولید کننده در مواد اولیه میخره بهش مالیات نمیدن یعنی داریم یه کار غلطی رو که داریم فشار میاریم که مجموعه فعالان اقتصادی سرحساب صادر نکنن
درست.
یه تلافروش سرحساب صادر نکنه فروش خب یعنی هیچ دیگه یعنی همین بی‌نظمی اقتصادی در کشور هست اون مأموریتی که نظام ارزش افزوده داره اینه که بیاد نظم بده.
اتفاقا ابراهیم بگی اگر برنامه رو گوش کرده باشید من اشاره به همون قاطره و اون سابقه اجرا و اینکه بحث مالیات و شفاف سازی و نگاهی که متاسفانه وجود داشت و این فرهنگ باید اصلاح بشه هم داشتم. حالا من این سوال رو از شما میخوام بکنم در رابطه با همین زنجیره تولید این فرایندی که داره اتفاق میفته متاسفانه ما هنوز فضاهایی رو داریم که از زیر چتر مالیاتی دارن فرار میکنن. اون گروهایی که دارن از این چتر فرار میکنن به نوعی دارن تحمیل میکنن مالیات بر ارزش افزوده رو به گروه هایی که شفاف دارن فعالیت میکنن. یعنی تولید کننده ای که داره فاکتور درست صادر میکنه چون مواد اولیش وابسته به یک زنجیره غیر شفاف یا فضای خاکستری اقتصاده بهش هزینه هایی تحمیل شه. یک با این بخش چجوری باید برخورد بکنه خود اون فعال اقتصادی دو سازمان امور مالیاتی و قانونگذاران با این برخورد خواهند
داشت. من اینو عرض بکنم در لایحه جدید که الان تو مجلس داره مراحل پایانیش داره طی میکنه و الان کمیسیون اقتصادی هم تصدیق کرده اجرایی هم در صحن علنی مطرح خواهد شد ماشین‌آلات تولید به طور کل معاف شده.
بله
یعنی بخشایی که به تولید ارتباط داشته کمک‌های فراوانش مثلا به پیمانکاران که در ساخت ساز هستن فقط صورت وضعیتی که به صورت نقدی دریافت میکنن به موجب ماده 9 قانون اندکسر در قانون لحاظ کردیم کمک‌های فراوانی تو اشکالات اجرایی ما داریم برطرف میکنیم.
بله.
ولی این مفهومش اون نیست که در نظام ارزش افزوده کسی کالا رو میفروشه 9% دریافت میکنه. اگر تولید کننده باشه نسبت به نهاداش که 1/3 به مالیات میده در حقیقت نسبت به ما به تفاوت به ما بدهکار میشه. اگر زنجیره رو از تولید و واردات تا مصرف تو مرحله دلالی اون مرحله که میخوان اون اونکداران اینجا حذف میکنن خودشون رو
بله.
بیشترین فشار هم همین ها دارن به نظام ارزش افزوده میارن و این تئوریایی که الان تو ذهن همکاران اون هست که الان تو بحثم مطرح کردن اینا واقعا سم ببره نظام اقتصادی. ما الان باید به نفت متکی نباشیم بودجه ما باید دیگه نفتی نباشه. همه اقتصاددانا همه کسانی که متفکر هستن تو این زمینه اعتقاد دارن که مالیات پاک گیره یعنی درآمد پاک
درسته.
فعال اقتصادی تولید کننده میگه اون بازرگان به من نمیفروشه به من فاکتور نمیده یعنی مالیات رو ایشون بهش پرداخت نمیکنه. ضمناً تو بهای تمام شده یک کالا 1/3 مواد اولیه است 9% 1/3 رو پرداخت میکنه ولی نسبت به کل کالا باید 9% بگیره. بنابراین به مدت 3 ماه پول دولت در اختیار فرد بود اگه درست انجام بده انجام میشه. تو کل دنیا هم اینه ولی فشارهایی که الان داره این بخش نظام ارشد افسودی میاد همین بخشه. خواهش همینه که بحث‌های کارشناسی در نظام ارشد افسودی که VAT
خب آقای بگی الان اشاره می‌کنه اینکه به عنوان لایحه داره در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیره، ان شاءالله این خلأها رو جبران می‌کنه و این مشکلات برطرف میشه.
من توضیح بدم در نظام ارشد افسودی البته این استاد من آقای جناب آقای رزدادی تو جلسه شما الان صداش شنیدم، من عرض سلام می‌کنم خدمتشون، بنده شاگردشون هستم.
بزرگوار
در نظام ارزش افزوده در بخش دوم این کار که تو لایحه بوده ما همه مشکلات اجرایی رو با حضور اتاق بازرگانی، تولید کنندگان، همه زینفان، وزارتخونه‌ها،
وزارت چکیده مشکلاتی که 10 سال گذشته مطرح می‌شده جمع
شده، یه پیشینه تحقیق جامع و یک تطبیق سازمانی در کل دنیا
درسته.
انجام شده و به صورت لایحه در اومده. تمام این نگرانی که همکاران دارن تو قانون سامانه‌ها، سامان مؤدیان که جدیداً هم تموم شد، الان شورای نگهبان یه اراده کوچیک که داره برطرف میشه و با نظام ارشد افزوده تمام این مشکلاتی که دوستان فرمودن و گپا از بین رفت. ولی یادمون باشه ما داریم یه نظام مالیاتی می‌نویسیم، یعنی از یه برج دیگه سبقه هم این مهمتره.
خب
باید همه تلاش کنیم که این رو جا بندازیم، نبگیم که این تولید خوابونده بس رها کنیم، این اصلا اینطوری نیست. دیگه اصلا قابل الان 1% از 9% ما صرف بهداشت داره میشه. تمام منابع شهرداری ها بیش از بیشترین منابع شهرداری از محل این همین بحثی کردن برای فضای
سر برای این سوال برای من همیشه بود. من حتی با آقای عسکری زمانی که در سازمان امور مالیاتی بودن این رو مطرح می‌کردم، می‌گفتم که ای کاش این سازمان هزینه ها در واقع اون درآمدی که برای دولت ایجاد می‌کنه رو از اون سمت بتونه حالا با همکاری خزانه به شکلی به صورت ملموس، حالا اصطلاح آنلاین شاید نشه به کار برد، هرچند الان ما خزانه آنلاین رو داریم، نشون بده که در چه بخشی داره هزینه بشه که مردم احساس نکنه اونایی که دارن پولی رو میدن که هیچ پاسخی در قبالش داده نمیشه.
من شما رو فرد فریخته میشناسم. فقط ببینید در این بخشی که ما مطرح میکنیم صراحتن در قانون این
نه تو قانون هست. نه اون فضایی که شما دارید میگید اشاره دقیقه. من اصلا رو نقد وارد نمیکنم.
داریم منابع مورد لایحه ارشد افزوده 50% رو داریم میدیم به شهرداری ها. مردم از خونه‌شون که میان بیرون، از نظافت شهر، از تاکسی‌رانیشون، از متروشون اون رو دقیقا ملاحظه میکنند نظام از برخلاف مالیات و درآمدی که به درآمد ملی میره، این مستقیما محل مصرفش علیه که مهمترین موضوعات و چالش ها بوده که داره انجام میشه و ضمن 1% برای سلامت داره میده.
به شکل مالیات بر ارزش افزوده فارغ از همه این حرف ها یا حواشی که در مورد درآمد و اینها داره، به نظر من یکی از بسترهایی که میتونه توی شفاف سازی کل اقتصاد مؤثر باشه، اگر بتونه به صورت کامل اجرا بشه که انشالله حالا میگید ایراداتش هم داریم برطرف میکنیم.
بله.
در مورد صندوق های الکترونیک
اونم که در مورد صندوق ها اون یک لایحه جداگانه بود که رفت مجلس، کلیه کاراش الان انجام شده
درسته.
و تصویب مجلس هم گرفته، فقط یه چند تا ایراد شورای نگهبان گرفته برگردونه، اونم برطرف کردن، به زودی انشالله ابلاغ میشه سامانه ها و تمام جزئیاتی که مورد نظر ما تو طبقه حلقه مصرف دیگه میباید بیان افراد شماره حساب بدن، یعنی همه فعالانی که دارن کالای رو به مردم میفروشن انضباط مالی پیدا کنن. من نکته آخرم که وقتی دوستان رو گرفتم من عذرخواهی میکنم.
ممنون از همراهی شما.
فقط نکته رو بگم که دوستان توجه بکنن، ما در نظام ارزش افزوده باید تلاش بکنیم که مردم ما یه اهرم اقتصادی در اختیار اقتصاددانی که مصرف رو کنترل میکنه، مالیات بر درآمد درآمد رو کنترل میکنه، اینجا کسانی که مصرف بیشتری دارن مالیات بیشتر میدن و ضمناً مردمی که در درآمدهای کمتری هستن مثلا برنج و روغن و گوشت و معیشتشون رو اصلا مالیات ما نمیگیریم، ما معاف کردیم. بنابراین بخش عمده مردم از این مالیات ازشون گرفته نمیشه، فقط کسانی که مصرف بالاتری دارن شامل این میشن. بعد این یه اهرم اقتصادی در کل دنیا، مالیات بر درآمد درآمد رو کنترل میکنه، مالیات مصرف یا VAT میاد مصرف رو کنترل میکنه. هر کی مصرف بیشتری تو کالای مشمول داشته باشه میباید مالیات بیشتری به بقیه پرداخت بکنه. لذا این به عنوان یه تئوری من خواهشم که یه مقدار موضوع از بحث‌های عمومی و
البته یکی از مواردی که شاید بشه گفتش که مشکلات عدیده تولید کننده ها رو داره، حالا در ادامه بحث بعد از خداحافظی با شما هم سعی میکنیم با عزیزان این رو داشته باشیم، اینه که فرایند خود مالیات بر ارزش افزوده فرایند کاربریه برای فعالین اقتصادی و حالا نسبت به آنچه که به صورت سنتی در قبال گردش های مالی خودشون انجام میدادن یک بار مضاعفی رو براشون ایجاد کرده و پیچیدگی های فرایند اجرا و به خصوص محدودیت هایی که حالا شاید توی فضای مالی یا اظهارات مالی پیش از این تو ساختار سنتی داشتن اینجا دست و پاگیرشون شده و مشکل ساز شده. فکر میکنید در لایحه جدید این فرایند ساده سازی بیشتری شده که بتونه این عزیزان مشکلات کمتری بهشون متوجه بشه؟
لایحه مجلس و کمیسیون اقتصادی بسیار تلاش شد که ما بیاییم از طریق سامانه ها کار کنیم، یعنی ارتباط مؤدیان رو با مأمور مالی قطع بکنیم.
بله،
یعنی عموما هم ما
حاشیه سازی ها و مشکلاتی هم بله دوست داشته
باشیم. یکی از اهداف لایحه بوده و اینکه ما تلاش بکنیم مردم بیان صورت حساب های خودشون رو در سامانه ثبت کنن.
درسته.
اگر ما انضباط بدیم به اینکه اینم الان یکی از الزامات هم لایحه صندوق مکانیزه بوده.
بله.
و یکی از رویکردهای ارزش افزوده هم همینه. بنابراین تلاش شده که ما ارتباطمون رو سامانه ای کنیم با مردم، یعنی هر کسی که خرید و فروشی میکنه صورت حسابشو بره از توی سامانه انتخاب بکنه، خرید و فروش اگر در سامانه ثبت بشه مورد قبول واقع میشه و کمتر ما به سمت رسیدگی بریم و تلاش میکنیم که خود اظهاری رو بپذیریم. این کار خب فرایندیست که نگیم اصل موضوع مکانیزه شدن و به سمت مکانیزه رفتن رو نفی بکنیم. روش معاملات در خارج از نظام مالیاتی، ما نظام ساب سیستمی، ما کل نظام مالی نیستیم که، ما نظام مالیاتی، نظام مالیاتی نظام مبادلات کالا داره، معاملات رو داره، صورت حسابی که بیرون سازمان مالیاتی شکل
میگیره.
بنابراین همه دستگاه، رادیو، اتاق بازرگانی، وزارت سهم، همه اینا باید تلاش کنن که انضباط مالی رو ما فراهم بکنیم و این در سامانه هم دیده شده. و من خواهشم اینه که در این گفتگوهایی که به وجود میاد تلاش بر این باشه که ما ببریم به این سمتی که این رو کاملا اجرا بکنیم، نه اینکه طوری بگیم که این
یک حاشیه‌ای بزنم، اونم اینه که آقای دکتر جهانگیری و آقای رستگار که از فعالین صنفی و تولیدکننده‌های ما هستن در رابطه با خود قانون و پرداخت قانون ایراد نمی‌گرفتن، بلکه اشاره‌ای که می‌کردن این بود که قانون باید به درستی و کامل اجرا بشه.
من سوالی از شما می‌کنم، چون یه ماشین پرآپشن داشته باشی؟
بله.
می‌خواد سوختش از کجا تولید بشه؟ هیچ ماشین پرآپشنی سوختش در خودش تولید نمی‌کنه، سوخت از بیرون تولید میشه. اطلاعات مالی و مالیاتی در بیرون نظام مالیاتی تولید میشه.
بله.
به
بله.
من خواهش همینه که تلاش کنیم اون زنجیرهایی که مثل بنگ کسانی که بعد از تولید و مصرف، من تولید کننده خیلی احترام میذارم و فرمایشون درسته، بیشترم تو این قانون بهش توجه کردیم تو لایحه.
بله.
ولی توجه داشته باشیم، ما میخوایم که این زنجیره تولید تا مصرف رو هم بس کنیم.
درست.
همه تلاش تو این سالا این بوده که همین فشارا هم اینا به سازمان مالیاتی وارد کردن که میخوان این اجرا نشه،
که در واقع این زنجیره منقطع نمیتونه اجرای قانون کامل رو به دنبال داشته باشه. ممنونم. البته یک طنزی هم در حاشیه صحبت پر آپشن بودن شما اشاره کردید، ما عادت داریم تو ایران موقعی که یک ماشین پر آپشن داریم که بلد نیستیم از آپشناش استفاده بکنیم، کولری که نمیتونیم روشن بکنیم تا آخر مسیر پنجره رو باز میذاریم. خیلی متشکرم که با ما همراه شدید. موفق و پیروز باشید.
من از شما متشکرم که این فرصت رو برقرار کردید که ما بتونیم یک بخشی از مشکلات
نظام دوستان میخوان بحث رو در ادامه صحبت شما اینجا ادامه بدن. با شما خداحافظی
می‌کنم.
متشکرم. آقای رزاقی هم مجدد سلام. متشکرم از شما.
جناب ابراهیمی به هر حال یه مقدار کم لطفی کردن. ما که اینجا نشستیم کارشناسیم، مدعی هم هستیم، اصلا در این شکی نداریم. ببینید تولید در حقیقت نمیتونیم ما با تئوری‌ها تولید رو حرکت بدیم. من عرض کردم خدمتتون تولید ثروت ملی،
نه برداشت ایشون نسبت به صحبت‌های شما یه برداشت دیگه‌ای بود که من هم اصلاح کردم. ایشون اشاره می‌کردن که شما فکر می‌کردن بحث خود مالیات بر ارزش افزوده رو زیر سوال می‌برید، که گفتید نه بحث قانون و درست اجرا
در حقیقت روش بحث داریم. بله رو نفع اجرا بحث داریم، ولی به طور کلی تولید ثروت ملی هر کشوریه. بله. هر دولتی موظفه که تولید رو حفظ بکنه. تولید اشتغال میاره، رفاه میاره، درآمد میاره و خیلی از فاکتورهای مثبت رو تو جامعه به وجود میاره. ما بیکاری نخواهیم داشت و خیلی از مسائل دیگه. ولی با کمال تأسف در حقیقت نمیشه توی اتاقهای دربسته نشست تصمیم گرفت برای تولید کننده. ما میگیم آقا این نحوه اجرا درسته، بعدم اجرا بشه. خب آقا قابلیت اجرایی نداره. شما وقتی که در حقیقت هنوز صندوق نذاشتین چرا منو وادار میکنین؟ من تولید کننده بلنشم برم در حقیقت به زور بفروشم بعدم بیام؟ اگرم یا باید کتمان بکنم، وقتی نمیتونم کتمان بکنم چون یه سری مواد اولیه میخرم فلان میکنم، عجیبم بردارم ارزش افزا رو بگیرم بدم به
آقای شما سازمان امور
مالی. جناب آقای جهانگیری، من خیلی شما تاکید کردین روی تولید و ارزم موضوع که لطماتی که این ارزش افزوده به تولید کننده میزنه.
بله.
نباید اینجوری باشه.
ارزم
ببینید یه عده هستن که جناب آقای پاکزاده خب عادت داشتن که متاسفانه به کار کسب و خرید و فروش زیرزمینی.
بله.
اونهایی که این شیوه رو اتخاذ کردن خب برای اونها سنگینه، برای اینکه اونها نمیخوان رو بشه. نمیخوان که اون چی بود و نبود آشکار بشه. این واقعیت قضیه. وگرنه من چند بارم خدمتتون عرض کردم تولید به هر ترتیبی شده انجام شده، آماده شده برای عرضه. وقتی آماده برای عرضه از خریدار ما مالیات میگیرین، از خریدار اضافه میکنیم ذیل صورت حساب مالیات میگیریم. این بر نمیگرده برای تولید و تحت شها قرار بده. من نمیدونم اینجا
چه جوری ما مالیات میگیریم. من وقتی که میرم کالامو میفروشم به مغازه داری که توزیع کننده است، به دست مصرف کننده میخواد برسونه، میگه آقا قیمت گرونه، منم قیمتم وقتی گرون است من نمیخره، چون مصرف کنندش قادر نیست بخره. شما
یه
لبنیات رو نگاه کنید چرا اینقدر کم شده الان.
خورده فروش یعنی که از مغازه‌دار توزیع کننده به سر به شکل خورده فروش بخواد انجام بده، اونم باز از خودش چیز مایه نمیذاره.
نه ببینید شما عملا ببخشید اینو عرض میکنم، زورتون رسیده فقط به تولید کننده شناسنامه دار. یعنی در حقیقت تولید کننده شناسنامه دار رو یقش رو میگیرین و قادرم نیستین، نه قادرین جلوی قاچاق رو بگیرین، نه قادرین جلوی تولید کننده زیرزمینی رو بگیرین. پس بنابراین چرا زیرزمینی میشه تولید؟ یه مقدار یکی از مسائل عمده‌ای که زیرزمینی میکنه تولید رو همین مسئله قوانین ناقص موجوده. ما میگیم قانون رو در حقیقت درست اجرا بکنیم، ما نمیگیم اجرا نکنیم.
تنها تولید کننده هم نیست، ما حتی از واردات، حتی گمرک مکلف کردیم که سازمان گمرک در واردات اونجا معادل سیف بر مبنای سیف اونجا مالیات میگیره، مالیات عوارض رو میگیره و تا 15 ماه بعد به حساب مالیات عوارض واریز میکنه. بنابراین از واردات هم میگیریم، از تاجر
طبیعیه. عرض کردم تولید ماهیتاً با خیلی از مسائل دیگه، تولید ثروت عمومی مملکته، ثروت ملی مملکته.
خیر ارتباطی نداره، ما از مصرف کننده میگیریم.
از میکنم که شما دیگه میگیم مصرف کننده، تولید کننده ای که نمیتونه از مصرف کنندش بگیره قادر نیست. قانون شما درست اجرا نشده که بری این کارو بکنه. چجوری باید بیاد به شما مالیات بده؟
رقابت تشدید بکنه، همه مشتری‌ها رو بکشونه به سمت و سوی خودش، می‌خواد زرنگی بکنه. واقعیت قضیه
من اون طرف قضیه نیست. بدبینی نداشته باشین.
من اگه اجازه بدید اصلاح بکنم،
این داستان هستن که باید مالیات بدن، ولی ما بحثمون اینه این درست باید اجرا بشه. درست اجرا بشه منم شکوه ندارم، مصرف کننده هم شکوه نداره، ولی الان ما متاسفانه اینجا شکوهمون سر اینه که قانون رو شما یه بخشش رو اجرا میخواییم بکنین، اون بخش دیگه هم حل نشده، چجوری میشه این اجرا کرد؟
آقای دکتر، مهمترین موضوع تو این بحث و گفتگو به نظر من حالا بحث فراهم نبودن اجرای قانونه. یعنی این منجر شده به یه بی‌عدالتی و خیلی لطمه خورده. یعنی واقعیت هم اینه که اجرای قوانین خب نیاز داره به فرهنگ سازی، آموزش، اصلا ببینیم قابل اجرا هستش. خب همه ما واقعا به عنوان یه شهروند دوست داریم هم مالیات بدیم، ولی مالیات به حق بدیم، مالیات به انصاف بدیم و مالیات به عدالت بدیم. ولی اینی که مثلا حالا تشخیص قانون نویس و اونی کسی که میشینه مینویسه که میگه مثلا بر اساس ماده 22 شما اگر این تکلیف قانونی انجام ندید اینقدر جریمه بشید، ماده 23 اینقدر جریمه بدید در ارزش افزوده، خب اینها به نظرم میاد که در نتیجه باعث بیقانونی میشه و قانونگریزی باب میشه. یه نکته رو جناب آقای دکتر جهانگیری فرمودن، به هر حال هر کسی که ما دیدمون اینه، یعنی اون چیزی که واقعیت امر رو دیدیم، سعی کرده که قانون رو رعایت بکنه، سعی کرده و خواستش این بوده، شناسنامه مالیاتی داشته، متاسفانه نتونسته و منجر شده به جرایم مختلف. البته من جا داره واقعا از جناب آقای دکتر مسیحی رئیس ارزش افزوده کل کشور، ایشون در روند تسهیل سازی اجرای همین قوانینی که به عنوان آزمایش بود خیلی کمک کردن. ایشون و معاونینشون جناب دکتر صالحی، جناب احمدی، این بزرگوارای دفتر فنی خود به اصطلاح ارزش افزوده بودن و واقعا این دید بودش که بتونن روند رو به سمت
عدالت پیش ببرن. ولی من یه سوالی واسه خودم پیش اومد، 10 ساله که تقریبا این قانون اجرا شده، بنده آمار دقیقی از تهران دارم چون تو حوزه کاری منه و نمایندگی هم از کل کشور دارم، اتحادیه‌های کشوری فولاد، اینهایی که تعطیل کردن، خب چند سال از زندگی و کار عادیشون واقعا از ریل عادی خارج شدن، مسئول پاسخگویی به اینها کیه؟ یعنی کی باید اینها رو دوباره برگردونه؟ آیا این روند اجرا به هر حال ارزش افزوده قانون پیشرفته ایه، نیاز به سازوکار خودش داره، هم آموزش در اون سازمانی تو سازمان امور مالیاتی، هم مردم،